بمب میریزه روی سر نقاط مسکونی. یعنی هر جا حزب الله لبنان در کف میدان پیشروی میکنه و اجازه حمله بهش نمیده یا مثلا تجهیزاتش از بین میبره، اون به تلافی میاد روی مناطق مسکونی داره بمباران میکنه. و این اقدام تلافی جویانه در جهت این هستش که حمایت مردمی حزب الله رو بتونه مثلا کم رنگ تر بکنه، نارضایتی در واقع عمومی رو توی کشور لبنان بتونه بالا ببره که منتج به این بشه که دیگه گروهی مثل حزب الله اصلا وجود خارجی نداشته باشه و در سایر کشورها هم درس عبرتی بشه که کسی نتونه جلوی من بیسته. یعنی میخواد بگه که هر کس جلوی من بیسته عاقبتش این هست و من باش اینطور رفتار میکنم. این در واقع سیاست میخوام بگم بعد رسانه‌ای اسرائیل هست که این اقدامات رو
تا اینکه بخواد
اونجا به تلاش میکنه به نتیجه برسه. یعنی به طور قطع و یقین میتونم بهتون بگم که مطمئن هست که اونجا به نتیجه ای نمیرسه. مطمئن هستش که در کف میدان نیروهای حزب الله لبنان اجازه پیشروی بهش نمیدن. در کف میدان بخش‌های شمالی سرزمین اشغالی رو حزب الله لبنان چنان ناامن کرده برای اینها که مهاجرت معکوس اتفاق افتاده و اصلا سرزمین تقریبا میشه گفت خالی از سکنه شده و اون ارض موعودی رو که اینها در واقع هی ترسیم کرده بودن، توصیف کرده بودن که بیایید اینجا صلح هست، آرامش هست برای یهودیای سراسر دنیا، الان داریم میبینیم که این اتفاق نیفتاده اونجا و دائم آژیر دارن میزنند. و حالا اصطلاح قدیمی هم تو ایران مرسوم متداول است، میگن جهود از خون میترسه. این واقعا جوندوست هستن اینا و اصلا براشون قابل قبول نیست. ما تو فرهنگ خودمون چیزی به نام شهادت داریم، اونها اصلا همچین چیزی براشون قابل تصور نیست. یعنی چی؟ من اینجا اومده بودم در صلح و آرامش زندگی بکنم، حالا هر روز تو داری برای من آژیر خطر میزنی که برو توی پناهگاه. زندگی من مختل شده. یه آمار اقتصادی رو منتشر کرده بودن، سال گذشته رشد آمار اقتصادیشون از فکر میکنم 47% اگر اشتباه نکنم الان رسیده به 1.5%، یعنی حتی منفی شده، در واقع رشد معکوس داشته. کلی از آدمهایی که اومده بودن اونجا سرمایه گذاری کردن از سرمایه گذاری خودشون عدول کردن، گذشتن و رها کردن و رفتن. خب این اتفاق اتفاقی هستش که در کف میدان میبینیم که به اون خواسته های خودش نمیرسه. اما به لحاظ بار روانی، به لحاظ در واقع این که بتونه هیمنه رو به اصطلاح خودش دستخوش احساسات قرار بده، همه جانبه حمله میکنه. یه تئوری هم دارن، تئوری سگهار که سالها قبل مطرح کرده بود، میگه که مثل سگهار که همه میترسن به سمتش برن چون هر لحظه ممکنه بگیر و حمله بکنه، اسرائیل باید تئوری سگهار رو ده مثل سگهار باشه، حمله بکنه به شدیدترین نحو ممکن هم حمله بکنه، نتیجه چه اصلا مهم نیست براش که حالا چه اتفاق میفته. در دنیا داریم میبینیم که همه، حالا دولت ها نه ولی مردم دنیا به این رشد آگاهی رسیدن، به این بالندگی و بلوغ رسیدن که میبینیم تعصب میکنن، تظاهرات میکنن. من توی سفری که برای نشست 55 سازمان ملل متحد، حقوق بشر سازمان ملل متحد ژنو بودم، این پل توی ژنو به وسعت چندین کیلومتر جمعیتی بود که در حمایت از فلسطین راهپیمایی کرده بودن. در شهرهای اروپایی وقتی تردد میکنی میبینی که پرچمهای فلسطین رو روی دیوار خونه هاشون، روی سردر خونه هاشون نصب کردن. خب این اتفاق اتفاق خوشایندیه و اتفاق ناگواری هست برای اسرائیل که مردم دنیا به این آگاهی رسیدن. اون برش ولی مهم نیست هستم، اون میگه من در واقع به شدیدترین نحو ممکن اون تئوری سگه ها رو پیاده میکنم که دولت مردان بترسن.
حالا در مردم بحث اشکال کرانه باختری هم همطوره دکتر؟
بله، در بحث کرانه باختری هم در واقع بحث های توسعه طلبانه خودشون رو دارن، دنبال این هستن که استقرار حاکمیت داشته باشن، اون بخش زومسی رو که فرمودن در واقع توسعه بدن و تمام تلاششون هم دارن میذارن که مهاجرین فلسطینی که از کشور خارج شدن رو اجازه ندن که برگردن.
احسن. خیلی ممنون دکتر مخصومی عزیز. دکتر خسرو شیری، میخوام در مورد، حالا توضیح دادید در مورد موضوع به رسمیت شناختن جلیان اشکالی توسط ترامپ، حالا میخوام بیشتر بپردازیم و مبحث رو بیشتر باز کنیم. میخوام به این موضوع در موردش صحبت کنیم که با توجه به اینکه به رسمیت شناختن حالا جولان اشغالی اتفاق افتاد و صهیونیست ها سفارتشون و عرضم به خدمتتون که سفارت آمریکا رو انتقال دادن به قدس اشغالی، میخوام ببینیم که آیا در دور جدیدی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه دیگه صهیونیست ها دوباره میخوان از چه ظرفیت هایی که ترامپ داره استفاده کنه و میخوان به چه اهدافی بیشتر تو این دوره برسن و تلاششون رو در چه حوزه‌ای میخوان بیشتر متصور کنن. در خدمت.
بله. یکی از خواستهای رژیم صهیونیستی در طول تاریخ گسترش سرزمینی رژیم صهیونیستی بوده. همواره تلاش داشته با تجاوز، با توسعه طلبی، با اشغال سرزمین‌های دیگران سرزمین خودش رو گسترش بده. این روند رو در دولت دوم ترامپ هم با تلاش می‌کنه با کوچاندن مردم غزه از غزه به صحرای سینا، با کوچاندن مردم کرانه باختری به اردن عراق گسترش بده و کرانه باختری الحاق کنه به صورت رسمی به سرزمین رژیم صهیونیستی، که این تحریک است که شروع شده، گفتمانی شروع شده، دارن مطرح میکنن در بس در داخل سرزمین رژیم صهیونیستی که با ورود ترامپ این کار انجام میدن. به نظر من در این بازی دو ماهه که دوره انتقالی قدرت از بایدن به ترامپ است، چراغ سبز آمریکایی به رژیم صهیونیستی ساده شده که هر کاری میتونن در این دو ماه انجام بدن. چون ترامپ در انتخابات قول داده بود به اعراب و مسلمانان آمریکایی که اگه سر قدرت بیاد انتخاب بشه به عنوان ریاست جمهوری، صلح در خاورمیانه ایجاد میکنه. منظورش صلحی که در خاورمیانه ایجاد میکنه صلح عادلانه نیست، صلحی است بر مبنای منافع رژیم صهیونیستی، صلحی است بر مبنای خواسته های رژیم صهیونیستی. ولی ناچاره که آتش بس رو در قضیه فلسطین با رژیم صهیونیستی با غزه در رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان ایفا بکنه. بنابراین در این بازه دو ماهه فکر کنم فرصتی هست، ترامپ اینو فرصت برای خودش میدونه تا هر چی میدونه در زمین دستاورد داشته باشه، تا بتونه در مذاکرات آتش بس دست برتر داشته باشه و احیانا بتونه سرزمین‌ها رو بیشتری به اشغال خودش در بیاره و سرزمینی خودش رو گسترش بده. این در حوزه سرزمینی. اما در حوزه دیپلماسی ادامه طرح صلح ابراهیم رو در نظر دارن که انجام بدن، طرحی که با طوفان الاقصا کاملا از بین رفت. خاطرمون هست که در دولت اول ترامپ با نقش آفرین جرارد کوشنر داماد ترامپ طرح صلح ابراهیم یا طرح معامله قرن شدت گرفت بود. برخی از کشورهای عربی اسلامی خیلی عجیب بود با این همه جنایتی که رژیم صهیونیستی علیه مسلمان انجام داده بودن، رابطش عادی کردن با رژیم صهیونیستی، سفارت در رژیم صهیونیستی ایجاد کردن، رژیم صهیونیستی در کشور سفارتخانه ایجاد کرد. اما مسئله بزرگ برای رژیم صهیونیستی و آمریکا کشور عربستان است. میدونید در جهان عرب و جهان اسلام سنی کشور عربستان به عنوان برادر بزرگ داره نقش آفرین میکنه و همه کشورهای کوچک عربی و اسلامی عربی نگاهشون به عربستان از اون الگو بگیرن. طرح بزرگشون در عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با عربستان خواهد بود که در این زمینه
کلید خورد در دور اول ریاست.
بله، در دولت اول ترامپ کلید خورد و روابط غیر رسمی با همدیگه داشتن، روابط امنیتی با همدیگه داشتن و متاسفانه مسئله تلخی که در جهان اسلام وجود داشت در دولت اول ترامپ در جهان اسلام آدرس اشتباهی پیدا کردن، دشمن رو اشتباه فرض گرفتن، ایران به عنوان دشمن ترسیم کردن. خیلی عجیبه، کشورهای اسلامی، کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی میخواستن متحد بشن علیه جمهوری اسلامی ایران. این طرحی بود دولت اول ترامپ داشت انجام میداد برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران. بله،
سیاست روباه پیر.
بله، برای انزوای جمهوری اسلامی ایران، برای تضعیف جمهوری اسلامی، بی‌نظیر اینکه جمهوری اسلامی در منطقه تنها باشه. و توفیقی که و دستاوردی که عملیات طوفان الاقصا داشت این نقشه رو برملا کرد و افکار عمومی جهان اسلام امروز به شدت علیه رژیم صهیونیستی و آمریکایی است. مردم جهان اسلام نمیپذیرند جنایات رژیم صهیونیستی این همه علیه این همه مردم مسلمانو. در غزه جنایت‌های خیلی عجیبی اتفاق افتاده. در یک سال، بیش از یک سال، یک سال و یک ماه حدود 44,000 آدم کشته شدند، شهید شدند. در همین کرانه باختری حدود 800 نفر شهید شدن. کرانه باختری هم مبارزه توش وجود داره، شهید دادن. بخشی از اینا کودکان بودن، بخششون زنان بودن. در غزه که اصلا غزه این منطقه کوچیکه که حدود 2 میلیون نفر جمعیت داشته، همشون آواره هستن. 44,000 نفر شهید، صدها هزار نفر مجروح. اصلا دیدن صحنه‌های غزه واقعا غم انگیزه. نمیدونم جهانی که امروز سودای حقوق بشر داره، ادعای حقوق بشر داره و این همه پیشرفت وجود داره کجا هستن؟ نهادهای بین‌المللی نمی‌بینن. کشورهای اسلامی چرا نمی‌بینن؟ چرا کاری انجام نمی‌دن؟ امروز کشورهای اسلامی با تحرک بسیار زیاد، با دیپلماسی فعال میتونن کنترل بکنن رژیم صهیونیستی رو. نمیخوان وارد مبارزه بشن، نمیخواد حمایت نظامی از حزب الله لبنان و حماس انجام بدن، به اندازه کافی سلاح دارن، حامی دارن. و اما
در حوزه دکتر دقیقاً چه کاری انجام بدن؟
اجلاسی اخیری که در سازمان همکاری کشور اسلامی صورت گرفت، اجلاسی اخیراً در ریاض صورت گرفت، اتفاق جالبه، ادعای اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که بس الحاق کرانی باختری مطرح کرد همزمان با اجلاس ریاضی بود که در عربستان صورت گرفت و کشورهای اسلامی در اون حضور داشتن و بیانیه خوبی هم صادر شد. میتونن رویکردهای دیپلماتیک داشته باشن. خدمت عرض کردم باید هزینه رژیم صهیونیستی رو بالا برد. اگر هزینه رژیم صهیونیستی به حدی بالا بره و رژیم صهیونیستی وادار خواهد شد که مذاکرات آتش بس رو بپذیره، دست از جنایتاش برداره، دست از اون آمال و آرمان‌های ادعای آرمان‌های پوشالی که داره، دست از این آرمان‌هاش برداره.
یعنی آقای دکتر به نظرتون حالا سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های فرابین‌المللی به واسطه این عرضم خدمتتون که اتحادی که حالا صحبتش رو کردید میتونه مجاب میشن که بخوان اسرائیل جلوشو بگیرن و قطعنامه علیه صادر کنن؟
خدمت هست کنم، در چند قاعده میشه بازی کرد، چند در چند زمینه همزمان میشه بازی کرد. یک زمینه دیپلماسیه، نمیتونیم دیپلماسی فراموش بکنیم. کشورهای اسلامی با اتحاد هم دیگه با نقش آفرینی در نهادهای بین‌المللی میتونن این کار رو انجام بدن. یک زمینه است خدمت عرض کردم. یک زمینه دیگه افزایش هزینه‌های رژیم صهیونیستی در حوزه اقتصادیه. آقای دکتر فرمودن رشد اقتصادیشون از 47% رسیده 1%. این یعنی هزینه اقتصادی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده، کاری که انصارالله یمن، انصارالله قهرمان داره انجام میده، دریای سرخ برای رژیم صهیونیستی ناعم کرده. این فشار اقتصادی بر رژیم صهیونیستی وارد میکنه،
گنبد آهنی،
بله، حملاتی که به بندرهای رژیم صهیونیستی، بندرهای اقتصادی حیاتی رژیم صهیونیستی داره وارد میشه، اینا هزینه‌های رژیم اقتصادی رژیم صهیونیستی رو بالا میبره. مسئله دیگه هزینه امنیتی رژیم صهیونیستی رو بالا برد. این که گنبد آهنی که ناکارآمد بود ناکارآمدتر نشون داده بشه. تجربه تاریخی نشون داده در مقابل رژیم صهیونیستی یک گام عقب بنشینی 100 گام جلو خواهد اومد. بنابراین مقاومت و مقابله و ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی رمز پیروزیه. جنگ 33 روزه رو داشتیم، جنگ 22 روزه رو داشتیم. تاریخ غزه رو مرور بکنیم، تاریخ مقابله با رژیم صهیونیستی رو مرور بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تنها راه مقاومت و ایستادگی است ولا غیر. چون راه‌های مختلفی آزمون شده، سازش، مذاکره باش آزمون شده. خدمت عرضم یاسر عرفات دیگه بر بلندای مذاکره با رژیم صهیونیستی ایستاده بود، بارها و بارها با سران رژیم صهیونیستی مذاکره کرد، نشست و برخاست کرد، معاهده اسلو رو امضا کردند، ولی صهیونیستا هیچکدوم از تعهداتشون پایبند نبودن، آمریکایی‌ها به تعهداتشون پایبند نبودن. و خود خدمت عرضم یاسر عرفات در سالهای آخر عمرش فهمید که اشتباه رفته، رو مسیر اشتباه کرده بود، اما هزینه‌های زیادی پرداخت کرد فلسطین.
بله.
در یک از سخنرانی آخرین یاسر عرفات داریم که میگه جهاد جهاد جهاد، راه جهاد است، راه مبارزه است. خدمتتون عرض کردم در قضیه غزه، لبنان، امروز مسئله اول جهان اسلامه. اینو باید بدونیم، جهان اسلام به این آگاهی بزرگ باید برسه که امروز مسئله اولشون غزه و لبنانه و میتونن با اتحاد با هم دیگه، با ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی، با افزایش هزینه بر رژیم صهیونیستی میتونن فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیانشون وارد بکنن تا دست از جنایت‌ها برداره و به یک آتش بسی برسیم. در این ماه‌های اخیر هم شاهد بودیم که مذاکرات آتش بس بارها و بارها توسط میانجیگری مصری‌ها، میانجیگری قطری‌ها، حتی طرح‌هایی که خود آمریکا رو داده بودن، طرح‌های آتش بس، دولت نتانیاهو اونها رو نپذیرفته و هر بار به هر بهانه‌ای زیر میز زده. بنابراین تنها راه ایستادگی است و مسلمانان امروز از هر طریقی میتونن باید به مردم مظلوم غزه و لبنان کمک بکنن.
احسنت، خیلی ممنون دکتر خسرو شیری عزیز. خب دکتر مقصومی، نظر شما در این باره بپرسیم. میخوام ببینیم که دکتر خسرو شیری کامل توضیح دادن، شما هم یه رای طریق بفرمایید در مورد همین مبحث که آیا صهیونیست‌ها میخوان از چه سلاح و از چه مصادیقی برای بهره گیری از ترامپ جهت اشغالگری بیشترشون تو این دوره استفاده کنن.
من در واقع اهداف پشت پرده رو یه مقدار میخوام بهش بپردازم. اقدامات ترامپ در قبال اسرائیل ها در واقع محدود به اعتقادات شخصی و دیدگاهاش نمیشه، بلکه به دلیل ملاحظات سیاسی و انتخاباتی نیز در واقع موضوعات قابل تحلیل هست. جلب حمایت لابی های یهودی و مسیحیان انجیلی برای ترامپ خیلی مهم هست و میخواد که اینها رو در واقع داشته باشه دور خودش،
لابی های صهیونیست.
بله، با در واقع ترامپ با اتخاذ این سیاست ها به دنبال جلب لابی قوی و قدرتمند صهیونیستی مثل آیپک و مسیحیان انجیلی که از حامیان سرسخت اسرائیل هستن هست. این گروه ها تو انتخابات 2016 و 2020 هم جزو حامیان سرسخت ترامپ بودن. بحث بعدی بحث افزایش فشار بر ایران هست، منزوی کردن ایران توی منطقه. همونطور که آقای دکتر هم گفتن در دور قبل در واقع برد به این سمت که ایران یکه و تنها باشه و این رو همچنان هم به نظر میرسه که دنبال خواهد کرد با نوع چینش هایی که قرار هست انجام بده و حالا خط و نشون هایی که هنوز بر مسند حکومت نشستن دارن انجام میدن، این اتفاق خواهد افتاد و به نظر میرسه که دوباره میره به سمت منزوی کردن ایران. علتش هم این استش که هدفش در واقع هدف غایه و نهایی ترامپ این استش که قرار هست تو این دوره بپردازه به موضوع چین و میخواد خیالش از بابت ایران راحت باشه، یعنی ایران منزوی و گوشه‌گیر در منطقه خطری براش نخواهد داشت، پس طبیعتا سعی میکنه که این اتفاق رو هرچه سریعتر رقم بزنه تا به هدف اصلیش که بحث پرداختن به موضوعات چین و بحث‌های اقتصادی چین در منطقه هست برسه و تضعیف این کریدور اقتصادی که از سمت ایران داره کالا و در واقع بار منتقل میشه، این رو میخوان منتقل کنن به خط جدیدی که نتانیاهو در سازمان ملل متحد هم در واقع نقشش رو نشون داد که این شکل جدیدی هستش که باید اتفاق بیفته. بحث دیگه خدمتتون عرض کنم که حالا حمایت از الحاق کرانه باختری بود که بهش پرداختیم، دنبال این هستن که در واقع این اتفاق حتما رقم بخوره، در دور قبل هم این کار رو انجام دادن و تشدید فشارها بر فلسطینیان رو قطعا بیشتر از قبل خواهند داشت و در رأس اونها هم ادامه تضعیف نهادهای بین المللی هست، به سخره میگیرن و توجهی به توصیه ها و راهبرد های نهادهای بین المللی هم توی این مسیر نخواهند داشت.
احسنت، خیلی ممنون دکتر. خب بپردازیم به نقش تشکیلات خودگردان فلسطین بیشتر در افزایش تمه ورزی صهیونیست ها و که صهیونیست ها دارن تلاش و کوشش میکنن که کرانه باختری رو به سرزمین های اشغالی وصل کنن. آقای دکتر خسروشیری در خدمتتون. بفرمایید.
بله، ما در فلسطین با دو تا گروه مواجه هستیم، یک جنبش، دو تا گروه اصلی بزرگ، دو تا رویکرد بزرگ، دو تا نگاه اساسی. یک نگاه، نگاه مقاومت است که جنبش حماس داره پیش میبره، ادامه میده، رهبریش میکنه در فلسطین. جنبش حماس بعد از این 75 سال، بعد از 75 سال تجربه تاریخی استوار این نگاه جنبش حماس. حماس به این نتیجه رسیده که تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی و تنها راه آزادی سرزمین فلسطین مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی است. این نگاهی است که جنبش حماس در نوار غزه حاکمیت داشت و در نوار غزه فعالیت داشت، در این زمینه پیش می‌برد. اما در فلسطین یک گروه دیگری داریم به عنوان گروه فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین صاف بود یا دولت خودگردان فلسطین که در کرانه باختری حاکمیت دارن و امروز محمود عباس رهبری آنو بر عهده داره که ادامه تشکیلات یاسر عرفات است. در کرانه باختری دولت خودگردان فلسطین همواره قائل به مذاکره بوده برای رسیدن به هدف. هدف هر دو نجات فلسطینه، هدف هر دو نجات فلسطینه. به دنبال این هستن که سرزمین‌های فلسطینی به دست بیارن، حاکمیت فلسطینی به دست بیارن، داشته باشن و در سطح جهان به رسمیت شناخته بشن. اما با دو تا رویکرد متفاوت. حماس با ایستادگی و مبارزه می‌خواد فلسطین آزاد بکنه، قدس شریف آزاد بکنه. اما دولت خودگردان فلسطین به این اعتقاد داره که مبارزه راه به جایی نمیبره و با مذاکره و سازش هست که می‌تونیم به هدف برسیم. و سال‌های سال مذاکره کردن، سالهای سال مذاکره شده. یاسر عرفات پس سالها مبارزه به مذاکره با رژیم صهیونیستی روی آورد، معاهدهای مختلفی رو امضا کردن، دیدارهای بسیار زیادی رو داشتن و پس از یاسر عرفات محمود عباس یا ابو مازن، این هم دولت خودگردان فلسطین پس از یاسر عرفات هم این رویکرد سازش مذاکره رو ادامه داده تا به امروز. اما اتفاقاتی که روزهای اخیر و ماهای اخیر اتفاق افتاده، جنایتی که رژیم صهیونیستی در فلسطین انجام داده، حتی در خود کرانه باختری حدود 600 تا شهید تا یک سال اخیر داده، کرانه باختری دادن مردم مسلمان کرانه باختری، و سخنانی که در زمینه طرح الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی زده میشه، اینا نشون میده که رویکردی که دولت خودگردان فلسطین در پیش گرفته رویکردی که به مقصود نمیرسه. اینو تجربه 75 ساله ملت فلسطین داره نشون میده. ملت فلسطین 75 سال مبارزه کردن و در فلسطین دو تا نگاه وجود داشته: رویکرد مذاکره و سازش توسط دولت خودگردان فلسطین، رویکرد مبارزه مقاومت و ایستادگی توسط حماس و جهاد اسلامی که دارن پیش میبرن. دولت خودگردان فلسطین با همواره سعی کرده که با آمریکایی‌ها مذاکره بکنه، با سران رژیم صهیونیستی مذاکره بکنه تا طرح دو دولتی رو پیش ببره. طرح دو دولتی که توسط آمریکایی داره دنبال میشد در گذشته، در دولت آینده ترامپ دنبال خواهد شد. اما کدوم دو دولت؟ مرزهاشون کجا هستن؟ سرزمیناش کجاست؟ حاکمیتشون چگونه تأمین میشه؟ چه قسمت مال سرزمین فلسطین باشه، چه قسمت مال رژیم صهیونیستی باشه؟ اینا نقاط اختلافی و افتراقی است که بین دولت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی وجود داشته و سالهای سال مذاکره هم به نتیجه نرسیدن. و امروز هم شاهد هستیم که صهیونیست‌ها صحبت از الحاق کرانه باختری که توش دولت خودگردان فلسطین حاکمیت داره به رژیم صهیونیستی دارن صحبت میکنن. بنابراین جهان اسلام، فلسطین امروز باید به این نتیجه نهایی برسه کدوم رویکرد حلال مسئله است. برای اینکه مسئله حل بشه باید ببینیم چه عاملی باعث ایجاد مخاطرات در غرب آسیا شده. علت بحران در غرب آسیا و فلسطین چیست؟ آیا فلسطینی ها عامل بحرانند؟ آیا حماس عامل ناامنی منطقه است؟ آیا حزب الله عامل ناامنی منطقه است؟ علت بحرانی بودن مسئله منطقه چیست؟
نه.
نگاهی به 75 سال گذشته نگاه بندازیم. رژیم صهیونیستی، این قده سلاطنی، عامل ناامنی منطقه است.
منافعی که برای رژیم صهیونیستی در داخل خاورمیانه هستش باعث شده که به این سمت کشیده بشه و پایگاهش رو اینجا بذاره و شروع کنه به تجاوزگری.
بله، رژیم صهیونیستی پس از تشکیل این قده سلاطنی، این رژیم یاغی 1948 بعد تشکیل شد، همواره شاهد خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی بودیم. در این 75 سال تاریخ رژیم صهیونیستی مرور بکنید، همش پر از جنگ، پر از جنایت، پر از خون، پر از کودک کشی، پر از آدم کشی است. این رژیم یاغی به هیچ کدوم از نهادهای بین المللی و هیچ کس از حقوق بین الملل وقعی ننهاده. بیانیه‌ای که در سازمان ملل متحد صادر شده برای این بنا بوده که رژیم صهیونیستی برگرده به مرزهای قبل از سال 1967. رژیم صهیونیستی اصلا اینو قبول نداره. اینی که قبول نداره، هیچ سرزمین‌های جدیدی که اشغال کرده که هیچ قائل بر اینه که غزه رو کامل در اختیار داشته باشه، قائل بر اینه کرانه باختری الحاق کنه به رژیم صهیونیستی. یعنی چی؟ یعنی ملت فلسطین هیچ سرزمینی نداشته باشه. حتی آمال آرزوهاشون که آقای دکتر مقصومی هم فرمودن فراتر از این هاست. و دولت خودگردان فلسطین امروز در وضعیتی که رژیم صهیونیستی خیلی عجیبه، این همه جنایت علیه فلسطینی انجام داده، سکوت فقط به دادن بیانیه اکتفا کرده و باز هم همون راه و مسیر سازش با رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه، مسیری که به نظر نمیرسه نتیجه مثبتی برای دولت خودگردان داشته باشه. آینده منطقه رو مقاومت رقم خواهد زد. تجربه تاریخی نشون داده، آموزهای قرآنی ما میگن، تجربه تاریخی منطقه نشون داده، عقل بشری میگه با طرفی که اومده خونه شما رو گرفته نمیتونی مذاکره کنی، آیا بخش از خونت تقدیمش بکنی، کل خونت تقدیمش کنی تا راضی بشه؟ تنها راه ایستادگی مبارزه است، مقاومت. با مقاومت هست که میتونیم در آینده شاهد آزادی فلسطین باشیم. و سازش تا به اینجا راه به مقصود نبرده. سازشی که برخی از کشورهای عربی اسلامی داشتن ادامه دادن، دنبال کردن، اما جنایت یک سال اخیر رژیم صهیونیستی خط بطلانی بر همه این رویکردها کشیده که رویکرد سازش نتیجه نداره، نتیجه شده این همه جنایت.
همینطوره.
اما در مقابل در لبنان، کشور همسایه فلسطین، شاهد سالها مبارزه با رژیم صهیونیستی بودیم. شاهد نتیجه چی شد؟ آزادسازی جنوب لبنان. رژیم صهیونیستی با مذاکره جنوب لبنان رو خالی نکرد، عقب نشینی نکرد، با مبارزه بود که مجبور به عقب نشینی شد. در فلسطین هم همین گونه است، با مذاکره و با سازش. البته فلسطینی‌ها و جبهه مقاومت قائل به آتش‌بس هستند. جبهه مقاومت به دنبال اینه که کشتار تمام بشه، آدمکشی این رژیم جعلی تمام بشه و به آتش بس برسن، اما راهکار نهایی مبارزه و ایستادگی است.
خیلی ممنون، تشکر. آقای تو مقصومی عزیز، شما نظرتون بفرمایید در مورد این بحث و تشکیلات خودگردان فلسطین.
تشکیلات خودگردان فلسطین یا Palestinian Authority مخففش PA که در واقع از سال 1994 تشکیل شد، در حال حاضر هم که همونطور فرمودن به ریاست محمود عباس هست. الان من اگه بخوام نمونه مشابهش رو نام ببرم، یه نمونه کوچیکی از سازمان ملل متحد هست، همونطور که آقای دکتر گفتن فقط بیانیه صادر میکنه. ضعف و ناتوانی و بیخاصیت بودن این تشکیلات این روزها در واقع در مقابله با سیاست توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی باعث شده که موجب افزایش طمع‌ورزی رژیم صهیونیستی شده. حالا علت در واقع این اتفاقات دلایل مختلفی هم داره که اگه بخوایم بهش بپردازیم، بحث همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی از پس از در واقع توافقنامه اسلو برای جلوگیری از حملات علیه شهروندان اسرائیلی توافق کردن که همکاری‌هایی رو داشته باشن. متأسفانه این همکاری‌ها شدت و عدتش به سمت اسرائیلی‌ها بیشتر بوده تا به سمت فلسطینی‌ها، یعنی عملاً تشکیلات خودگردان تبدیل شد به یک بازوی عملیاتی و اجرایی برای رژیم صهیونیستی که سرکوب مخالفان داخلی رو داشت، تضعیف مقاومت‌های مردمی رو در پیش گرفت و در واقع نقش بسیار موثری در سرکوب مبارزات مردم فلسطین به عهده گرفت. اینا اتفاقات ناگواری بود که این تشکیلات رقم زد. بحث فساد و ناکارآمدی در مدیریت داخلی این تشکیلات که با مشکلات جدی فساد اداری و مالی مواجه است و باعث کاهش مشروعیت و کارآمدی اون در چشم مردم فلسطین شده که در واقع به چندین شکل هم بر وضعیت کرانه باختری تأثیر گذاشته. این اتفاق عدم توانایی در مقابله با شهرکسازی ها، اون زومبندی هایی که در معاهده در واقع توافق شده بود رو نتونستن اینا حفظ بکنن، حتی به خاطر این موضوعات و حتی بعضی جاها صحبت هایی مبنی بر این که برخی مسئولین این تشکیلات در واقع پول هایی رو گرفتن تا اجازه شهرکسازی هایی رو بدهند هم مطرح شده و این فساد گسترده باعث در واقع تضعیف دیدگاه مردم نسبت به این تشکیلات شده. بحث بحران مشروعیت رو سالهاست که باش دارن دست و پنجه نرم میکنن و منجر به تضعیف جایگاه فلسطینیان در مذاکرات بین المللی شده. حتی در روش و منش مذاکراتی هم عدم استراتژی مؤثر در مذاکرات صلح باعث شده که اینا حتی دست برتر رو هم در مذاکرات نداشته باشن. حتی در وضعیت فعلی که جامعه جهانی، نه دولت مردان، جامعه در واقع عموم مردم جهان حساس شدن و برانگیخته شدن نسبت به مسئله فلسطین، اینها هیچ اقدامی رو رقم نمیزنن و از این موجی که راه افتاده نهایت بهره رو نمیبرن. و در مذاکرات مثلا بحث امتیازدهی بیش از حد رو اینا داشتن که استراتژی تشکیلات خودگردان مبنی بر این بوده که امتیازدهی و سازش رو در واقع در پیش گرفته بدون دریافت تضمین‌های کافی و وافی از رژیم صهیونیستی. عدم تواناییشون در ایجاد وحدت ملی یکی دیگه از نقاط ضعفشون بوده تو این سال‌هایی که کار کردن و نتونستن وحدت میان گروه های فلسطینی رو ایجاد کنن. عدم اتحاد میان فتح و حماس که حالا فتح به عنوان تشکیلات خودگردان و حماس به عنوان تشکیلاتی که کنترل غزه رو به عهده داشته باعث شده که فلسطینیان نتونن یه جبهه واحد رو توی منطقه داشته باشن. و در واقع اینها مجموعه اتفاقاتی بوده که توی این سالها این تشکیلات منفعل و خدمت رو عرض کنم که بیخاصیت توی این سالها رقم زده.
احسن، خیلی ممنون دکتر. خب آقای دکتر خسرو شیری، بپردازیم به اینکه دولت‌های عربی سکوت تاریخی دارن در زمینه اقدامات رژیم صهیونیستی، علل خصوص اتفاقهایی که اخیراً داره میفته در داخل غزه و در کرانه باختری. هم در مورد این بیشتر برام توضیح بدید و ارائه تر بفهم.
بله، جهان عرب و جهان اسلام بخش مهمی از جامعه جهانی است و مشخص فلسطین بخشی از جهان اسلام است، بخشی از جهان عرب است. لبنان بخشی از جهان اسلامه، بخشی از جهان عربه. یمن بخشی از جهان اسلامه، بخشی از جهان عربه. و مسئله تلخ تاریخی اینه که کشورهای برخی از کشورهای عربی و برخی از کشورهای اسلامی در رویارو و مقابله با حماس ایستادن و همراه با رژیم صهیونیستی، با رژیم صهیونیستی همزادپنداری کردن و علیه حماس موزه گرفتن، که مسئله بسیار تلخه. خدمت عرض کردم آدرس اشتباه پیدا کردن، دشمن رو اشتباه دیدن. دشمن، شناخت دشمن بسیار مهمه. امروز بیشک دشمن جهان اسلام رژیم صهیونیستی. 75 سال که این دشمن مشترک جهان اسلام و کشورهای عربی بوده. اصلا تاریخ 75 ساله نشون بوده کشورهای بزرگ عربی چند بار با رژیم صهیونیستی جنگیدن. کشور بزرگی مثل مصر،